قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا، مردم ایران سلام. به ساختمان پزشکان خوش آمدید. سلام و صبح بخیر میگم به شما جوانان گرامی، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سرحال و ابراق باشید. گفتم جوانان، نه بابا، من تقسیم بندی نکرده بودم دیگه. حالا به سالمندان، به پدر مادرای عزیز، به بزرگترها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، به همه سلام میکنم. امروز برنامه ما خیلی برنامه جذابیه، راجع به پوست میخوایم صحبت کنیم. آینه نرید همین الان هی نگاه کنید ببینید من جوش دارم، نمیدونم لک دارم، دکترتون راجع به لک بگه، جوش بگه، اینها رو بگه. آره شاید اینا هم صحبت کنید، ولی امروز میخوام راجع به بیماری های واگیر پوستی صحبت کنید. خیلی از شماها ممکن یک بار این بیماری ها رو مثلا قارچ پوستی، مثلا تبخال، مثلا حالا بعضیا، حالا این که دارم میگم کمتره، ولی در افرادی که در اجتماعات زندگی میکنم که مثل کسانی که کارگر هستن و مجبورن چند تا با همدیگه زندگی کنن، یا افرادی که سرباز هستن، احیانا در یه سربازخونه زندگی میکنن، ممکنه که دچار یه سری بیماری های واگیردار بشن، مثل گال، مثل شپش. شپش البته خیلی هم کم نیستش، یعنی الان فکر میکنیم که شپش مثلا باید بریم مثلا فلان جا در لب مرز فلان ببینیم که مثلا فلان دانش آموز دچار شپش شد. نه، تو همین تهران خودمون، چند قدمی خودمونم این بیماری ها هست. هر سوالی درباره پوست داریم و بیماری های پوستی داریم، به خصوص بیماری های واگیردار پوستی، و یا حتی شک میکنید که این بیماری که مثلا دختر خالم داره که دیشب با هم دیگه مثلا رفته بودیم فلانجا مهمونی، ممکنه که واگیردار باشه یا نه، میتونید با 22652103 سوال بکنید و بپرسید از آقای دکتر سید مسعود داوودی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، و 3881 سامانه پیامکی مون. فقط پزشکان 88، این پزشکان 88 خیلی به دردتون میخوره، چون میتونین عکس ضایعات پوستیتون رو هم برای ما بفرستید. اونایی که مثلا قارچ زدن، کسی ممکنه زرد زخم داشته باشه، کسی ممکنه اگزمای خیلی شدید داشته باشه، به خصوص خانمای خانه‌داری که اگزمای دست خانمای خانه‌دار اصلا خیلی خیلی معروفه. و خلاصه میتونین سوالات خودتون رو بپرسین. امروز نسخه پیچمون هم اتفاقا راجع به تبخال هستش. حالا خلاصه برنامه دیروز ما که آقای دکتر جواد موسوی فوق تخصص ریه تشریف آورده بودن و من راجع به همه چیز ریه باشون گفتگو کردم، خلاصش آماده است. اگر دکتر داوودی رو ول کنم، بچه‌ها خیلی سریعتر میاد داخل مطب، بریم با آقای دکتر جواد موسوی در واقع خلاصه اون صحبت ایشون رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما و همچنین آقای دکتر سید مسعود داوودی باشیم.
جالبه، ریه در 24 ساعت 17,000 بار نفس میکشه، یعنی دم و بازدم. قطعا از طریق دم اکسیژن وارد ریه میشه، از ریه به نقاط مختلف بدن پخش میشه. سایر نقاط بدن وقتی فعالیت میکنن گاز کربونیک تولید میکنن و این گاز کربونیک اگر بمونه در بدن قطعا سمیت ایجاد میکنه.
بله.
یه ارگانی باید اینو دفع بکنه و مهمترین ارگانی که در دفع گاز کربونیک بدن نقش داره ریه هست.
بله.
پس این کار اصلیشه، با همکاری قلب باعث میشه که خون به جریان بیفته و به ارگان‌های دیگه برسه. از طریق کلیه اسید بدن رو دفع میکنن و این همکاری مشترکی که با هم دارن و یه همکاری دیگه هم با مکانیسم‌های دفاعی بدن داره. یعنی از طریق مکانیسم‌های دفاعی بدن با همکاری ریه باعث میشه که خیلی از عفونت‌ها، خیلی از مسائلی که برای ریه ممکنه آسیب پذیر باشه یا برای بدن آسیب پذیر باشه اینا رو دفع کنه. تراشه، برونش، اینا همه راه‌های هوایی هستن که در واقع اگر آسیب ببینن خب اینا میتونن بیماری راه‌های هوایی را ایجاد کنن، مثل آست، مثل سی او پی دی، مثل برونشکتازی که در واقع اینا جز بیماری
سرفه که یک مکانیسم حالا به نظر دفاعی دیگه.
بله.
این سرفه که ما میکنیم تو همه این بیماری ها هست،
تو همه بیماری ها هست.
یعنی نمیتونیم بگیم آقا این مثلا چون سرفه میکنه فقط سرما خورده، یعنی ممکنه مشکل دیگه ریه هم داشته باشه.
بله، در واقع هم در بیماری های راه‌های هوایی میبینیم، هم در بیماری های پارانشیم ریه میبینیم،
بافت ریه.
بله، و بافت ریه و در... ولی در بیماری های عروقی کمتر این سرفه دیده میشه. خب در واقع ما در فصل پاییز و زمستان عفونت های ویروسی رو بیشتر میبینیم.
بله.
یعنی عفونت ها خیلی شایع میشه و آلرژی ها هم بیشتر میشه، حساسیت ها هم بیشتر میشه. بنابراین دو دسته از بیماری هست که در فصل سرما و یا به قول شما پاییز ما بیشتر میبینیم. این عفونت های ویروسی معمولا بیشتر دستگاه تنفس فوقانی رو درگیر میکنه، ولی خب ندرتا ممکنه دستگاه تنفس تحتانی رو هم درگیر بکنه. پروسه‌ای که ما در جریان کووید دیدیم که چقدر کووید یه ویروس بود دیگه.
بله بله.
در واقع ما بر اساس علائم میگیم که فرد بیمار هست یا نه، و بر اساس خب یه قسمتش هم معاینه فیزیکیه و بعدن هم از اقدامات پاراکلینیک استفاده میشه.
صحبت‌های آقای دکتر سید جواد، دکتر جواد موسوی بودش، فوق تخصص ریه، و درباره بیماری ریه باشون دیروز گفتگو کردم. و اما امروز خب ما در خدمت آقای دکتر سید مسعود داوودی هستیم، متخصص پوست مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی. سلام دکتر، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هست.
خیلی ارادت داریم امروز راجع به بیماری های واگیردار پوستی میخوایم گفتگو کنیم. 2265-2103 شماره تلفن مطب دکتر تو ساختمان پزشکان، 3881 سامانه پیامکی مونه، و پزشکان 88 هم صفحه مجازی مونه. عکسای پوستیتون رو میتونید برای ما بفرستید.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
دکتر داوودی خیلی خوش اومدین. بعد بذار یه بار دیگه دکتر رو معرفی کنم. اولا که سمت راست من نشستن، کت توسی، پیرن یه ذره تیره تر توسی با یه عینک، مو هم دارن، تنها دکتر پوست و مویی هستن آقا که مو دارن. اینم من بگم کاشت که نکردین. کردین؟ خب بعد در خدمت آقای دکتر موسوی، دکتر مسعود داوودی هستیم، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله. آقای دکتر اگه بخوایم ما بیماری‌های واگیردار پوستی رو بگیم، من تو مقدمه راجع به قارچ و نمیدونم شپش و نمیدونم درست گفتم یا نه، با این سواد نیمچه خودم اینا رو گفتم، اینا رو صحبت کردیم. ما بیماری دیگه‌ای هم داریم غیر از اینا؟ اصلا دسته بندیش چجوریه دکتر؟
بله، اصولا بیماری های عفونی واگیردار هستن که میشه بر اساس نوع اون عامل بیماری طبقه بندیشون کرد. بیماری های ویروسی، بیماری های میکروبی، بیماری های قارچی، بیماری های انگلی جزو بیماری هایی هستن که قابل انتقال هستن. خب. که البته خب اصولا این میکروب ها میتونن ارگانه مختلفی رو درگیر بکنن، ولی خب مد نظر ما اون عفونت هایی هستش که پوست رو گرفتار میکنه. گاهی اوقات ممکنه ثانویه به پوست ارگان های دیگه هم گرفتار بشه و یا برعکس از ارگان های داخلی به پوست هم سرایت بکنه، ولی به هر حال اون چیزی که مد نظر ما هست عمدتا عفونت هایی هست که مستقیما پوست یا ذمایم پوست که شامل مو و ناخن هم میشه و مخاطات هم شامل میشه طبقه بندی میشه.
شایع‌ترینش همین قارچ های پوستی ان توی بیماری عفونی واگیر دا. اصلا قارچ واگیر داره؟ قارچ پوستی؟
بله قارچ واگیردار هست، منتها اصولا راه سرایت قارچ معمولا تماس پوست با پوست و وسایل آلوده هستش. و همین دلیل معمولا تاکید میشه که توی در واقع ورزشات استرخشنا از وسایل شخصی استفاده بشه که حتی المقدور در واقع سرایت نکنه. ولی از نظر شیوع عفونت های میکروبی قارچی ویروسی به هر حال جزء موارد شایع هستن که نمیشه تفکیک کرد که کدوم از یکی شایع تر هست.
راجب انگلی هم گفتید، مگه ما من انگل رو همیشه یادم که مثلا میرفتن یه آزمایش مدفوع میدادن میگفتن انگل داره، من مگه انگل پوستی هم داریم؟
بله پارازیت ها اون مواردی هستن که خب زندگی مستقلی نمیتونن داشته باشن، معمولا باید با یک در واقع جانور یا مهره‌دار دیگه همزیستی داشته باشن و از غذای آماده استفاده بکنن که در رأسش همون اشاره که شما فرمودین شپش، گال، بیماری سالک، اینا اونهایی هستن که پارازیت هایی هستن که معمولا بله از خون انسان تغذیه میکنن و توی این محیط در واقع انسانی میتونن زنده بمونن.
بعد حالا یه سوال دیگه، فرق شوره سر با شپش چیه دکتر؟
شوره سر که ناشی از در واقع میشه گفت تقسیم بیش از حد سلولای پوست هست و سلولهای مرده‌ای که به شکل گروهی جدا میشن معمولا به دنبال یک التهابی توی پوست سر اتفاق میفته، ممکنه توی اگزمای شوره یا بیماری پسوریازیس باشه. ولی راه افتراقش اینجوریه که اگه احیانا ما شک کردیم که آیا بیمار مبتلا به شپش هست یا شوره، مهمترین عامل تشخیصش اینه که معمولا رشق یا تخم شپش محکم چسبیده است. این اگر ما با یه وسیله بخوایم در واقع اون چیزی که فرض میکنیم شوره هست از مو جدا بکنیم، میبینیم که انگار با یه چسب یا حتی سیمان چسبیده شده به ساقه مو و قابل جدا کردن نیستش. نکته بعدی اینه که شوره معمولا توی سطوح مختلف مو هست، یعنی اگه ما یه تار مو رو در نظر بگیریم یه جا شوره ممکن نزدیک نوک مو باشه، یه جا ممکن نزدیک وسطای مو و یا ممکن حتی نزدیک سطح مو. ولی در مورد تخم یا رشق معمولا تقریبا یک سوم دو سوم ساقه مو معمولا چسبندگیشو مشاهده می‌کنیم.
حالا که راجع به این گفتی، فرق این جوشایی که خارش داره با گال چیه؟ چون خیلی از به خصوص در واقع مهاجران افغانستانی در ایران خیلی زیاد تو کلینیکا می‌بینیم مراجعه می‌کنه و تو اونا گالو زیاد می‌بینیم، ولی خیلی جاها پیش همکارای ما رفتن بهشون گفتن جوشه و این برو مثلا یه بتامتازون بزن، یه مثلا ضد خارش بزن و خوبم نشده. بعد مثلا مراجعه میکنم به شما، شما میگی نه بابا این چی میگی فلان، این فرقش چیه با هم دیگه این جوشای خارشدار و گال؟
در واقع میشه گفتش گال یه واکنش حساسیتی هستش به اون انگلی که داخل پوست زندگی میکنه. تو مراحل اولیه که بیماری شروع میشه و همچنین تو کسانی که بهداشت خوبی دارن ممکنه که واقعا تشخیص سخت باشه. ما یه سری معیارهایی داریم که توی تشخیص گال کمکمون میکنه، یکی این که به طور خاص خارششون موقع خواب بروز میکنه و شدید میشه.
منم موقع خواب میخاره بدنم، نمیدونم مشتبه اینطوری یا نه. بله
معمولا اینجوریه که آدم وقتی که وارد بستر میشه بدن گرم میشه، این انگل ها شروع میکنن به فعالیت و واکنش آلرژیکو فعال میکنن. دومی که توی افراد خانواده یا اون کسایی که با هم همخونه هستن اگه بیماری مشاهده بشه کمک به تشخیص گال هست. و سومی که یه سری معیارهایی ما تو تشخیص گال داریم، مثلا در واقع اون تونل هایی که
نقبی که میزنه و
تونل یا نقبی که در واقع ایجاد میکنه گال توی پوست کمک به تشخیص میکنه. و به هر حال اشاره کردم که بعضی موقعا تشخیص واقعا از بیماری خارش داره دیگه ممکنه سخت باشه حتی برای ما. کسانی که زمینه درماتیت آتوپیک دارن خب خارشه عمومی دارن، ولی در مورد در واقع خیلی از ضایعات خارش داره دیگه خب ممکنه خارشه محدود باعث بشه که بتونیم تشخیص بدیم ولی در مجموع کال با این راهکاری که گفتم اکثرا قابل تشخیص.
بذار من دکتر یه بار دیگه معرفی کنم. ما با داریم با آقای دکتر سید مسعود داوودی، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم، درباره بیماری‌های واگیر پوستی گفتگو می‌کنیم. من سعی می‌کنم دیگر بیماری‌ها رو از ایشون بپرسم، یعنی وارد فضای پوست هم بشم که نخوایم در واقع فقط راجع به اینا صحبت کنیم. بین اینایی که صحبت کردین گفتین کدومی سخت‌تره درمانش؟ من یادم رفت تلفنامونو بگم. 22652103 شماره تلفنمونه، 3881 سامانه پیامکیمونه، پزشکان 88 هم صفحه مجازیمونه که میتونین عکس ضایعات پوستی خودتون رو بفرستید. بله دکتر بفرمایید. کدومش سخت‌تره؟
در حال حاضر میشه گفتش که شاید به خاطر مقاومت دارویی که ایجاد شده تو بیماری قارچی، یکی از مشکلاتی که الان داریم اینه که داروهایی که مرسوم هست و تجویز میکنیم مقاومت به اونها گزارش شده، مجبوریم که دوزای بالای دارو استفاده بکنیم. گاهی اوقات چند تا دارو رو ممکنه همزمان لازم باشه استفاده بکنیم، یا از داروهای جدیدی که وارد بازار شده و بسیار گران قیمت هستن لازم میشه که استفاده کنیم. اگر احیانا قارچ ها رو به این دلیل جزء درمانه سخت تلقی بکنیم، مرحله بعدی در واقع بیماری سالک هستش که تو کسانی که سالک های متعدد دارن ممکنه که لازم باشه که تزریق های داخل رگ یا تزریق های در واقع دارو داخل عضله رو داشته باشن. ولی به هر حال به علت در واقع فرم یا شدت یا وسعت ممکنه که هر کدوم از این عفونت ها سختی خاص خودش رو داشته باشه. مثلا تبخال توی بعضی افراد ممکنه انقدر در واقع تکرار شونده باشه که مجبور بشیم بنان پیشگیری به بیمار بین 6 ماه تا 1 سال دارو بدیم تا جلوی عود بگیره. نمیشه تفکیک کرد که کدوم یکی از این موارد سخت‌تر به درمان یا جزء موارد سخت درمانی ما هست. هر کدوم به نوبه خود میتونن سخت باشن.
بسیار خب، راجع به تبخال گفتین، آیا تبخال هم جزء بیماری ویروس چیز واگیر داره؟
بله، دقیقاً همونطور که اشاره کردیم بیماری ویروسی هستش و امکان واگیردار بودن بیماری که خب قطعیه، به طوری که ما که به عنوان پزشک بیمار رو معاینه می‌کنیم خیلی باید دقت بکنیم که ضایعاتی که مشکوک به در واقع تبخال هستیم و لمس نکنیم، چون از طریق ترشحات به پوست پزشک هم قابل انتقال هست و اصلا یه زایه داریم که توی دست پزشکان ظاهر میشه، در واقع بهش عقربک هرپسی میگن. پس بنابراین این مسئله ثابت میکنه که تبخال واگیردار هست. راجع به تبخال یه اشاره بکنم که اون تبخالی که مردم اصولا میشناسن تبخال ثانوی است. اولین باری که ویروس وارد بدن میشه معمولا توی کشوری مثل کشور ما توی دوران کودکی هست، خودشو به شکل زخمای شدید دهان نشون میده، اکثرا تلقی میشه که یه سرماخوردگی شدید. بچه تو اون ایام معمولا توی خوردن غذا مشکل داره، دردناک هستش غذاها در واقع موقع خوردنش و با تب و لرز و علائم مثل سرماخوردگی شدید میگذره و این ویروس توی بدن موندگار میشه. وقتی ویروس توی بدن توسط سیستم ایمنی مهار و کنترل شد، خب علامت خاصی نداریم، ولی توی برهه‌های زمانی که سیستم دفاعی موقتا ضعیف میشه، توی بیماری‌های تبدار، توی استرس، توی در واقع حتی تابش نور ماورا بنفش به پوست که تا حدودی سیستم دفاعی پوست رو ضعیف میکنه، این ویروس میتونه فعال بشه.
حتی تبخال تناسلی هم همینطوره.
تبخال تناسلی هم اتفاقا هم واگیردار بودنش هم تکرارش زیادتر از ویروس تبخال دهانی. باید تاکید بکنم که ویروس تبخال دهانی با تبخال تناسلی دو تا ویروس مجزا از هم هستن، گرچه به ندرت ممکنه که ویروس تیپ 1 که دهانی هست تو ناحیه در سر در واقع تماس دست با فرض کنید که تبخال دهان ممکنه به ناحیه تناسلی منتقل بشه و برعکس، ولی اصولا ویروس تبخال تیپ 1 دهانی مخصوص در واقع صورت اطراف دهان و گهگاه سایر ارگان‌های بدن هست و ویروس در واقع تیپ 2 یا تناسلی معمولا تو ناحیه تناسلی و راه انتقالش هم معمولا تماس جنسی هستش.
بسیار خب، حتما راجع به زگیل های تناسلی یک بار یه برنامه مفصلی رو میذاریم صحبت میکنیم. فقط یه سوال بپرسم، این زگیل تناسلی از استخ منتقل میشه یا نمیشه؟ این سوال همه هستش تو فضای مجازی، میره همه این سوالو میپرسن.
استخ یه مکانی هستش که امکان در واقع سرایت زگیل هست، ولی معمولا رایج ترین زگیلی که توی استخ مبتلا میشیم زگیل های کف پا هست، به علت اینکه کسی که زگیل کف پا داشته باشه توی محیط مرطوب اطراف استخ که رقم میزنه نفرات بعدی که پشت سر اون حرکت میکنه ممکن مبتلا بشن. بنابراین اطراف استخر حتما باید از صندل و کفش مخصوص استخر استفاده بشه. حتی المقدور اگه امکان داشته باشه حتی اون دمپایی ها یا صندل ها هم شخصی باشه. زیگله تناسلی معمولا راه انتقالش تماسهای جنسیه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر موسوی. حدود 3-4 دقیقه پیش مشتبه فکر کنم یه پستی رو گذاشتن راجع به چگونه قندها در بدن تبدیل به چربی میشود. آره، یه پستی گذاشتن، انیمیشن هستش، انیمیشن خیلی خیلی جذابیه. دوستانی که میخوان میتونن برن صفحه مجازی ما، هم سوالاتشون رو برای ما بفرستن تو فضای مجازی، هم پزشکان 88 رو دنبال بکنن، همین تبدیل قندها به چربی ها رو هم انیمیشنشو نگاه، کارتونشو نگاه کنن. کارتون حالا مثلا بهتر. بریم با هم دیگه طبقه 5 رو برگردیم، در خدمت شما و آقای دکتر داوودی باشیم.
طبقه 5. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه. تولد هر فرزندی شیرینه. مامانا معمولا میگن دیگه، کلی سختی میکشن، ولی وقتی نوزاد میاد در آغوششون تمام این سختی ها از بین میره. روز به روز هم که علم داره پیشرفت میکنه، علم کمک میکنه که درد و سختی برای مادر باردار بخواد خیلی کمتر بشه. اینجا بیمارستان کمالی هست. من اومدم کنار یک مامان عزیز که قرار چند دقیقه دیگه کوچولوش دنیا بیاد. خیلی هم آرامش داره. حالا شما چطوره؟
تشکر، خدا.
خب حالا ببینیم چرا درد نداره. خانم دکتر حسن ولی، متخصص بیهوشی، اینجا هستن. حال شما چطوره خانم دکتر؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. دردی که مادر برای زایمان تجربه میکنه یکی از شدیدترین دردهایی هستش که بشر تجربه میکنه و حق هر مادری هستش که درد نداشته باشه. کشورهای پیشرفته این روش ها رو بیشتر از 40 سال استفاده میکنن. توی ایران هم این روش ها شروع شده که تو مرکز ما هم به دو روش اسپاینال و اپیدورال ما زایمان بیدرد انجام میدیم.
چقدر عالی. یعنی یک مادر میتونه زایمان طبیعی داشته باشه و اون درد و رنج و سختی که قبلا بود رو تحمل نکنه.
بله دقیقا فرمایش شما صحیح هستش. ولی من نیستی که به مادرای عزیز و جوون من توصیه میکنم اینه که کلاسای ما رو شرکت کنن برای زایمان که آگاهی داشته باشن. 9 ماه فرصت دارن. اگر کلاسا رو شرکت کنن، حالا کلاسای آنلاین رو ببینن، این خیلی بهشون کمک میکنه، چون به هر حال زایمان یک روش فیزیولوژیکه برای تمام موجودات زنده انجام میشه و مسلما عوارضش بسیار بسیار کمتر از سزارین هستش. که مادری که میتونه زایمان کنه و کنتراندیکاسیون ها و منع جنینی یا مادری نداره، به نفعش هستش که زایمان طبیعی کنه.
خانم دکتر، پشت سر شما یک مانیتور هست. ما صدای قلب مادر رو داریم الان،
صدای قلب جنین رو داریم با خیال راحت که در کل پروسه جنین مانیتورینگ میشه که در مرز خطر نباشه. مادر هم به طور متناوب علائم حیاتیش مانیتورینگ میشه.
قلب کوچولوی ما رو چند داره میزنه؟
قلب کوچولوی ما رو بین 135 تا 145 میزنه که کاملا نرمال هستش.
با مامانم یه صحبتی بکنیم. من فکر میکردین اینقدر راحت باشه زایمان. بعد زایمان اولتونه؟
بعد زایمان اولم حقیقتش هم خیلی میترسیدم، ولی از وقتی که گفتن روش اپیدورال هست خیلی خوشحال شدم و انجامش دادم و خیلی هم راضیم.
من فقط نپرسیدم این کوچولوش دختره یا پسره؟ آقا پسر. اسمش خانم؟
سهیل.
آقا سهیل، انشالله که به سلامتی دنیا بیاد. همینجا پیشا پیش خدمتون تبریک میگم.
ممنونم. تشکر. ممنون.
خیلی ممنون از خانم پهلوانی. با آرزوی سلامت برای همه مادران ایرانی. اینجا ساختمان پزشکان هستش و همه مراکز درمانی هم که تشکر میکنم با ما همکاری میکنن تشکر میکنم، مثل سفر قطر کرد بودش، تشکر میکنم که با ما همکاری میکنن. برگشتیم به مطب آقای دکتر داوودی، دکتر سید مسعود داوودی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. هر چی عکس داریم برای ما بفرستید. بریم با هم دیگه سراغ نوبت‌های امروز 17 یا 18 19. بریم سراغ 19 هم.
شماره 19.
من دخترم 27 سالشه، فیبرادنوم پستان داره. من میخواستم اینم قرص آکوتان، ترکیبات ایزوترتونین خوراکی، آیا براش ممنوعیت داره؟ چون دکتر رادیولوژیستش گفته نه هورمون استفاده بکنه، قرص هورمونی، نه آکوتان. خواستم نظر دکتر رو بپرسم.
خب ایشون 19 سالش، فیبرادنوم داره، احتمال جوش داره که میگن آکوتان بخوره دیگه.
بله، آکوتان چون از خانواده ویتامین آ هست و اصلا نقش هورمونی نداره، تازه خانواده ویتامین آ خوراکی ها خاصیت ضد سرطان هم دارن، پس بنابراین با توجه به در واقع شرایطی که گفتم من این نداره، ولی به هر حال نظر دکتر معالج تو این قضیه حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
بسیار خوب. آره دیگه، ایزوتراتنوئین چیز نداره، من این نداره. بریم سراغ نوبت های شما. آب هویج فقط نخورن.
شماره 20.
بعد از رژیم غذایی سخت گرفتن برای افتادگی پوست باید چیکار کنم؟
میگن رژیم غذایی سخت گرفتن و پوستشون افتاده.
خب حقیقتش باید علاج قضیه رو قبل از اینکه اضافه وزن پیدا میکردن در واقع به فکرش میبودن، چون که مثل لباس گشادی که تو ایام اضافه وزن در واقع آدم دیگه نمیتونه استفاده بکنه بعد از کاهش وزن، پوست هم همینطوره. البته یه تفاوتی که هست اینه که پوست یه خود خودش رو تطبیق میده و بعد از مدتی که کمی افتادگی در واقع در حدی که آدم رو ناراحت میکنه تا حدودی ترمیم میشه، ولی اگر اون حدی باشه که دیگه قابل ترمیم نباشه و با گذشت زمان باقی مونده باشه، دیگه راهکارهای معمولا جراحی. دستگاه‌هایی هم هستش که تحت عنوان این که پوست صفر میکنن، ولی خب کارهای نسبتا کمتری دارن تا جراحی.
بسیار خب، خیلی ممنونم دکتر داوودی. بریم بعدی.
شماره 21.
آقای دکتر 3881 گفتن از آقای دکتر بپرسید، جوان 37 سالی هستم، پوست سر من چند تا زخم ریز هست شبیه جمع شدن شوره سر، من اینا رو با ناخون میکنم دوباره زخم میشه، خواستم ببینم درمانش چیه. احتمال داره پسوریازیس باشه این؟
بله احتمال داره پسوریازیس باشه، ولی در وهله اول تأکید میشه که این پوستا رو نکنن، چون در واقع کندن این پوستا باعث میشه که در واقع تقسیم سلولی تحریک بشه و شاید حتی بدتر از سابق برگرده. برای حال همونطور که شما فرمودین تشخیص اول پسوریازیس هست، ولی دستکاری و کندن در واقع پوستا ها میتونه اونو تشدید کرده باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم دکتر داوودی. بریم بعدی.
شماره 22.
همسر من بعضی وقتا بدنش خود به خود کبود میشه و بعضی وقتا هم بدون درد، علائم بدون درد داره و بعضی وقتا هم جایی که میخوره یا تزریق آمپولی که میکنه یک ماه بدنش کبود جاش میمونه. برای راهنمایی بکنید باید بشه پزشکی مراجعه بشه یا علت درمانش چیه؟ ممنون.
دکتر جان بفهم.
بله، دو تا دلیل مهم ممکنه داشته باشه، یکی اینکه اختلالات انعقادی داشته باشن که با آزمایش مشخص میشه، اینکه آیا پلاکت خونشون پایین هست یا فاکتورهای انعقادی مشکل پیدا کرده، ولی اون در واقع میشه گفتش که متخصصین داخلی و خون مربوط میشه، ولی اگه احیانا آزمایشات طبیعی باشه به شکنندگی عروق میشه ربطش داد که تو خانوم ها از آقایون شایع‌تر هست، با ضربه های کوچیک رگا پاره میشه باعث کبودی میشه. توی چنین مواردی معمولا مصرف ویتامین سی کمک میکنه که تا حدودی این شکنندگی عروق کمتر بشه، ولی برها قابل انتظار هست توی خانوم ها.
آناهیل و اینا هم یه چیزایی میدادیم.
بله بله.
اونا هم میتونه.
تو افراد مسن هم زیاد دیده میشه که در واقع به خصوص روی اندام ها که شکنندگی عروق باعث در واقع کبودی میشه. پس در وهله اول آزمایش انعقادی خون، اگر احیانا مشکلی تو آزمایشات انعقادی و عمل کرده پلاکتا نبود، شکنندگی عروق مطرح است.
بسیار خوب، خیلی ممنون. پزشکان 88 هم صفحه مجازی مونه، اونایی که میخوان سوالی برامو بفرستن میتونن در واقع به پزشکان 88 بفرستن و پخش زنده تصویریمون هم تا دقایق دیگه انشالله انجام میشه.
شماره 24.
آقای اصلا 42 ساله، مدتیه که اگزما روی بدنم هست، روی سطوح مختلف، مثلا 2-3 سال روی گوشم بود، 2-3 سال روی انگشت دستم، الان چند ساله که پشت پلک چشمم هست. میخواستم در مورد این سوال کنم از آقای دکتر که جوری میتونم درمان انجام بدم و آیا واگیردار هست یا نه.
دکتر جان بفهم.
بله، اگزما که واگیردار نیست ولی حالت ژنتیک و ارثی و خانوادگی داره، یعنی ممکنه تعدادی از اعضای خانواده انواعی از حساسیت ها از جمله حساسیت های پوستی که اگزما شامل میشه رو داشته باشن. در مورد اگزما و حساسیت های پوستی نمیشه به شکل ریشه‌ای مشکل رو برطرف کرد، بلکه به شکل علامتی هر وقت مشکلی پیش اومد و بیمار اذیت میشد میشه همون موقع با داروهای مناسب مشکل رو برطرف کرد. ولی حساس بودن در واقع پوست متاسفانه به علت زمینه‌های ژنتیکه و این مسئله رو نمیشه اساسی برطرف کرد. میشه البته عنوان کن که با افزایش سن به تدریج تحمل بدن میره بالا و بالا رفتن تحمل بدن نتیجهش این میشه که مشکل کمتر خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی.